بسم الله الرحمن الرحیم. توی این چند شب عاشورا راجع به ترجمه، تفسیر و تأویل صحبت کردم که همه تون لاغوز شنیدید و کافیه. تفسیر البته توی نوشته های مختلفی که تو لغت و اینها هست، خیلی وقتا تأویل و تفسیر رو نزدیک به هم معنا کردم. بعضی ها که دقت کردن گفتن تأویل باطن تفسیره، تفسیر ظاهر تأویله، اینجوری گفتن، عیبی نداره، غلط نیست. ما گفتیم که تفسیر، ترجمه یعنی برگردوندن لغتی به لغتی که ترانسلیشن میشه، تفسیر میشه بیان مقصود، که گفتم که تفسیر رو اگزجسیس، اگزتیک بعضی ها معنا کردن، حالا لغت های مختلف و دقت، و تأویل رو اینترپریتیشن معنا کردن. ولی خیلی جاها هم تفسیر رو هم تأویل و اینترپریتیشن معنا کردن، در حالتی که با هم دیگه از نظر روایات ما فرق داره. تفسیر یعنی بیان مراد آیه یا جمله. مثل این میمونه که من میگم که من تشنمه، این تشنمه یه ترجمه داره که ترجمهش اینه که به ترکی بگم من مثلا سوسوزم، من تشنیم، ترجمه انگلیسی داره، فرانسه داره، یه تفسیر داره. ایشون میگه که، ایشون که میگه من تشنمه چای میخواد، ایشون میگه من تشنمه هندونه میخواد، ایشون میگه شربت میخواد، ایشون میگه آب میخواد. این میشه تفسیر، یعنی بیان مراد جمله. من منظورم از این که تشنم چیه؟ مرادم اینه که آب بخورم یا هندونه بخورم یا چای بخورم، فرق میکنه. در روایات ائمه آمده که من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن رو به رأی و نظر خودش تفسیر کنه باید نشیمنگاهش رو پر از آتش میشود، کی؟ در قیامت یا در دنیا. حضرت رسول صلی الله علیه و آله در صفحه 32 که فرمودن معاشر الناس تدبر القرآن و فهم آیاته و انظروا الی و محکماته و لا تتبعوا متشابها، فرمودن فوالله لن یبین لکم زواجره، به خدا قسم باطن قرآن رو برای شما کسی توضیح نمیدهد، و لن یوزه لکم تفسیره، و توضیح نخواهد داد هرگز تفسیر قرآن را، الا الذي انا اخذون بيده، مگر اینکه دستشو من گرفتم، یعنی علی. جالبه که اون وقتا مولتی مدیا مد نبود، اصلا نمیدونستم مولتی مدیا یعنی چی، صوتی و تصویری. پیغمبر علی را آورده تا آخر سخنرانیش هم تصویری هم صوتی، یعنی هم صحبت کرده هم صدا رو شنیدن هم تصویر علی رو دیدن، هم مرتب به علی اشاره کرده. خیلی جالبه که حجت بر همه تمام بشه. بعد این که فرمودم ولن یوزه لحکم تفسیره الا الذی انا اخذم بیده، یعنی این تفسیر رو باید بگه. بعدن هم گفته که این و فرزندانش. این یک نکته. بعدی اینه که حضرت فرموده که دو تا چیز اصلا جدا نمیشن، قرآن و عترت. یعنی چه قرآن و عترت از هم جدا نمیشن؟ فرمودن که اونی که حضرت در اینجا فرمودن در مورد این که قرآن و عترت از هم دیگه جدا نمیشن، فرمودن فکل و واحد منهما منبعن عن صاحبه و موافقن له، هر کدوم از اینها خبر میده از همراهش. صاحب یعنی چی؟ یعنی همراه. الان ایشون صاحب منه، ایشون صاحب منه، شما صاحب ایشون هستید، ایشون صاحب شماست. صاحب یعنی اونی که مصاحبت داره، هم صحبتشه، همراهشه. اصحاب هم که میگن صحابه و اصحاب، اینها از همین لغت گرفته شده، این همراه هستن. فکل واحد منهما منبعن عن صاحبه و موافقن له، صفحه 34. یعنی هر کدوم از این دوتا خبر میده از همراهش و موافق با اوست. بعدم جمله میفرماد لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. لن نفی ابده، هیچ وقت اینا از هم دیگه جدا نمیشن تا اینکه در حوض کوثر اینها بر من وارد بشن. خیلی حرف بزرگیه، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینی که پیغمبر اکرم فرمودن، یعنی هم فرمودن تفسیر رو این باید بگه، هم فرمودن این دوتا از هم جدا نمیشن، یعنی معناش اینه که کسی حق تفسیر و تأویل قرآن رو نداره. این راجب تفسیر بود. لن یبین لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده، لن یوزه لکم تفسیره، واضح نمی کند، توضیح نمی دهد تفسیرش را مگر علی. اون وقت در روایات فرمودن من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ و مقعده من النار، کسانی که قرآن رو به رأی خودشون تفسیر کنن نشیمنگاهشون پر از آتش خواهد بود. یعنی اینا تو آتش نشستن دارن فتوا میدن. تفسیر یعنی چی که تفسیر به رأی؟ یعنی این که کسی قاطع بگه مقصود از آیه اینه غیر از اهل بیت، این تفسیر به رأی. اما اگر کسی مثلا میگم بگی که اگر روایت نداشته باشه برخلافش برای تفسیر، بگی که من از این اهدنا الصراط المستقیم اینجوری میفهمم، یعنی آدم باید تجارتش خوب باشه مثلا، این چیه؟ این کسیست که وقتی که راجع به این داره صحبت میکنه احتمال میده که منظور از این راه مستقیم تجارت باشه. من فسر القرآن به رأیه. خب تفسیر به رأی یعنی اینه که قاطع بگه که مقصود آیه اینه. اما اگر کسی بگه که احتمال میدم ولی نمیگم قاطع، این تفسیر به رأی نیست، احتیاط کرده. بعضی از مفسرین در تفسیر خودشون اینجوری گفتن، گفتن احتمال میدیم که این معنا باشه، ولی اگر با روایات ساخت اون وقت میگیم حتما همینه. علامه طباطبایی بیشتر این کارو کرده خیلی وقت داد. یعنی احتمالی داده برای آیه، بعد تاییدشو بحث روایی آورده، یعنی تایید کرده با اینا. اما اصل اصحاب ائمه از گذشته کلن قرآن رو با روایت تفسیر کردن، تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر نور الثقلین، تفسیر برهان، تفسیر عیاشی، این تفاسیر و تفسیر روایتی که اخیراً هم خدا خیرش بده همین روایت رو جمع کرده در 18 جلد ترجمه هم کرده، تفسیر اهل بیت اسمش گذاشته، که من توصیه میکنم که بچه هایی که به تفسیر مراجعه زیاد میکنن یا میخوان مراجعه کنن حتما یه دور از اون تفسیر تهیه کنن. البته الان زیر چاپ تموم شده، من چند وقت پیش تلفن زدم میخواستم، گفتن که از چاپ در نیامده. منظورم اینه که تفسیر ائمه باید باشه یا نزدیک تفسیر ائمه باشه، مگر اینکه یه دانشمندی آیه رو میخواد تفسیر کنه دربارش روایت پیدا نکنه، احتمال داره روایت در طول تاریخ مثلا جایی ثبت نشده یا دست ایشون نرسیده، اون وقت اگر احتمال بده که احتمالاتش با اعتقادات دیگر اهل بیت منافات نداشته باشه، خب اب نداره، قابل عیبگیری نیست. عیبگیری مال اونه که میگه ول ارض وضعها للانام، یعنی مالکیت خصوصی لغوه. اول کمونیستی اینا رو آوردن دیگه، کمونیستا گفتم ول ارض وضع اهل نرام، اصلا تقسیم اراضی کردن زمان شاه، یه مقداری زمینای بزرگی مردم رو گرفتن، استناد کردن به این آیه ول ارض وضع اهل نرام، یعنی زمین را خدا قرار داده برای مردم. این ول ارض وضع اهل نرام معنیش نیست که مال همه مردمه، مال اینه که برای مردم قرار دادن، مالکیت خصوصی هم در دین داریم. منظورم اینه. پس من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، یعنی ما قرآن را کسی که تفسیر به رأی بکنه در جای آتش نشسته. ما باید تفسیر را به رأی نکنیم، تفسیر را از اهل بیت عصمت و طهارت بگیریم. پیغمبرم اینجوری گفته، اینم روایاتش زیاده. یه مسئله دیگه داریم که مسئله تعویله. تعویل را هم در آیه 7 سوره آل عمران فرمودن هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات ان ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. در قرآن لفظ تفسیر نداریم ولی لفظ تعویل خیلی داریم. تأویل یعنی اونی که قرآن بهش بر میگرده، یعنی باطن قرآن، یعنی تجسم قرآن که ما معنا کردیم. چون گفتیم تأویل را اینجوری به کار بردن در روایات، گفتن صراط المستقیم منم پیغمبر گفته. پس ما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این اهدنا الصراط المستقیم یه تفسیر داره. تفسیرش معناش چیه؟ تفسیر معناش اینه که مرا هدایت کن به راه راست که راه دینیه. تعویلش چیه؟ پیغمبر اینجا فرموده انا صراط الله المستقیم. این خیلی مهمه. تعویل تجسم بیرونیه. یا اینکه غیبت میگه لا یغتب بعضکم بعضا، ترجمه کن اینو، یعنی بعضی از شما پشت سر بعضی حرف نزنه، تفسیر کن. تفسیر غیبت یعنی چی؟ یعنی چیزی را بگه که مؤمن رو ناراحت میکنه. چون گفتن در فقه، گفتن تفسیر غیبت اینه ذکر المؤمنه به ما یسوعه، یه جوری اسم مؤمن رو ببریم که ناراحتش میکنه اگه بشنوه، یا چیزی که عیبی که از مردم پوشیده هست اگر از مؤمن بگیم که مردم نمیدونن، این غیبته. خب این تفسیرشه. تعویلش چیه؟ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتم. این تعویلشه. تعویل غیبت اینه که انسان گوشت مرده برادر مؤمنش رو بخوره. اون وقت تفسیر و تعویل رو کیا باید بگن طبق روایات؟ اهل بیت عصمت و طهارة. آقا این عقلیه که تفسیر قرآن رو که در روز قیامت بیاد فقط باید اهل بیت بگن؟ این عقلیه که ما بگیم که کتاب شیمیه، کی بود اون بزرگه؟ لاوازیه. لاوازیه رو کتابش رو، این عقلیه که غیر از خودش نمیتونه تفسیر کنه یا شاگردای خودش؟ تمام دنیا همینطوره. میگن فلانی در شیمی، لاوازیه در شیمی اولش شاگرداش باید کتابش رو درست کنن که خودشو دیدن و نفس لاوازیه بهشون خورده. آلبرت انیشتن فیزیک رو این کارو کرده. نمیدونم جالینوس طب رو این کارو کرده. ابو علی سینا فلسفه مشا رو این کارو کرده. کتاب فلسفه حکمت متعالیه رو ملا صدرا گفته، لذا باید شاگرداش تفسیر کنه. تا امروز هم اونا تفسیر رو تعویل میکنن. پس بنابراین این یه مسئله عقلی است. این مال به اصطلاح مربوط به هفته های گذشته بود که فرمودید. این هفته نکته ای که برای شما دارم اینه که پیغمبر در صفحه 40 سه تا آیه گفته. گفته اللهم انك انزلت الايه في علي وليك عند تبيين ذلك ونسبك اياه لهذا اليوم. یعنی تعویل آیه الیوم اکملت لكم دینکم کیه؟ علیه. آیه رو نازل کردی درباره علی ولیت، یعنی علی شأن نزول آیه است و تعویل آیه است. الیوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا، یعنی اسلام رو راضی هستم که دین شما باشه. اینو درباره علی نازل کردی. و قلت ان الدین عند الله الاسلام. خودت در جای دیگه قرآن گفتی ان الدین عند الله الاسلام، یعنی پیغمبر و رضیت لکم الاسلام دینن رو با چه آیه تفسیر میکنه؟ با ان الدین عند الله الاسلام تفسیر میکنه. میگه اینی که در قرآن گفته ان الدین عند الله الاسلام، همون است که گفته ورزیت لکم الاسلام دینن، همین اسلامه. پس پیغمبر خودش ورزیت لکم الاسلام دینن رو در خطاب قدیر با آیه ان الدین عند الله الاسلام چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. و قلت و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. دقت کنید، پس اینو تفسیر میکنه. اونجا هم که میگه اللهم انك انزلت الايه في علي وليك، یعنی تعویل آیه رو میبره به کی؟ به علی علیه السلام. این الیوم اکملت لکم دینکم یعنی ولایت علی، یعنی پذیرش علی، یعنی سرپرستی علی. پیغمبر اکرم آورنده قرآنه، برخلاف تصور سنی ها که خیلی هاشون مخصوصا وهابی ها میگن ایشون یه پستچی بوده. ممکنه پستچی نامه بیاره، از خودش نامه خیلی خبر نداشته باشه، به کسی که نامه میده، اون کسی که نامه رو میگیره بیشتر خبر داشته باشه. لذا الان حسینی طباطبایی علیه ما علیه که در تهران بزرگترین نماینده وهابی های عرض کنم که عربستانه، که هر کی اونجا تا ایام هی صحبت میکنه میگم به طباطبایی مراجعه کنی، که به اصطلاح الان شاید 80 خورده سالش باشه، عرض کنم که داره تفسیر میکنه، از خودش تفسیر میکنه. یعنی میخواد اینا میگن که لازم نیست پیغمبر تفسیر کنه، لازم نیست ائمه تفسیر کنن، ما خودمون قرآن یه جوریه که خودمون تفسیر میکنیم. پیغمبر اکرم میفرماید که نه، اینجوری نیست. این الیوم اکملت لکم دینکم درباره علیه. ان الدین عند الله الاسلام، همون اسلامی است که گفته و من یبتغی غیر الاسلام دینن، یعنی آیه رو با آیه تکمیل و تفسیر و تعویل میفرماید. وقتی که اینجوریه، بعد توضیح میدن در فصل بعد که هفته آینده انشاءالله مفصل زنده بودم توضیح میدم که ما عاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، تکمیل دین با امامت علیه، یعنی تعویل الیوم اکملت لکم دینکم ولایت علی علیه السلامه و رضیت لکم الاسلام دینن، اسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من. جالبه این دوتا آیه رو که حضرت آورده، ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، که این دو قسمت آیه رو آورده که 19 آل عمرانه و 85 آل عمران، دوتا آیه جداست. ان الدین عند الله الاسلام، اون وقتم اونورم میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینن، هم اثباتیشو میگه هم سلبیشو، هم پوزیتیوشو میگه هم نگاتیوشو میگه، هم تحذیرشو میگه هم تبشیرشو میگه. این خیلی مهمه. پیغمبر اکرم میگن اون وقت این رو تطبیق میدن با امیرالمومنین علیه السلام، یعنی در واقع کدوم روایت رو به اصطلاح تأیید میکنن؟ همونی که گفتن که این دوتا سقل و یادگار گرانبها هستن، که این سقلین هرگز از هم دیگه جدا نمیشن. لن یفتر با حتی یردا علی الاوس. این عرض کنم خدمت شما که ته امشب در بعضی از جاها داره که چند بار نازل شده این آیه، بعضی از آیات هست که چند بار نازل شده، مثلا سوره حمد چند بار نازل شده. یک بار اول نازل شده که پیغمبر باش نماز خونده، که هنوز مردم عمومی به اصطلاح مأمور به نماز نبودن، موقعی که حکم نماز اومد دوباره نازل شد بر اینا. اینجوریه. بله، این الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اول اون نازل شد بعد این نازل شد، اونم چند بار نازل شد. اینه که انشاءالله خداوند توفیقمون بده که بتونیم این نکته ها رو بدونیم و به مردم بگیم آقایون کار کنیم. اگر کار کنیم نتیجه داره انشاءالله. حوض کوثر، یعنی این که در قرآن کریم اومده انا اعطیناک الکوثر، ظاهر کوثر حضرت زهرا سلام الله علیها است که اولاد زیادی رو خدا به وسیله ایشون به پیغمبر داده و خب هستن سادات و نسل سادات. تأویل کوثر یه حوض کوثری است که تمام مؤمنین در روز قیامت با اون تماس دارن، ولی ویژگی حوض کوثر اینها چیه من کار نکردم. انشاءالله یه فرصتی باشه کار کنم عرض میکنم. اگه شماها روایت شدین حدیث شدیدین بفرمایید استفاده میکنم. کل ادیان اسمش اسلام، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفن مسلمن، همش اسلام بودن. حتی تو روایات اعتراض میکنن، تو خود آیه هم این نشون میده که ابراهیم یهودی و نصارا نبود، مسلمون بود. اینو نسبت به یهود و نصارا ندید. کل دین اسلامه، منتها خود ملت‌ها اسمشون رو برگردوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.